الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه گذشته عرض کردیم که دانشمندان اسلامی از منظر تدبیر و اداره، تدبر، تدبیر و اداره ملت و مملکت به سیاست می نگرند و سیاست یعنی همینه، تدبیر عام. بر اساس این جهان بینی که جامعه انسانی و بشر داره حیات تدبیری است، حیات هم یعنی حرکت، یعنی سیر. مثلا خود حیات هم وقتی تعریف میکنن یعنی حرکت و سیر. تو بحث کلام ملاحظه فرمودین حیات و قدرت رو اینا میان چه کار میکنن؟ تعریف میکنن. و لذا اصالت بنیادی، بستر در واقع از نظر بستری، اصالت با چی هستش؟ با سیر و سفر هست. یعنی ملتی برفرض هر چی میخواد باشه، موقعی ارزشمنده، موقعی حتی ملت محسوب میشه که در این سیر باشه و موقعی الهی هست که در سیر تکاملی، در این رابطه خود با خدا باشه، رابطهش رو قطع کرده باشه با اون ایدئال، اون مطلوب، اون غایت، این ماهیتا هم نمیتونه. درست مثل عرض کردم موج که سکوتش جنود و انحطاط هست، این اینطور میدونه. این دانشمندان اصلا سکون یک جامعه رو اولا خود ناممکن میدونن، اما حرکت غیر تکاملیش رو انحطاط میدونن نوعاً. لذا اصالت از نظر بستر با سفر و رهبری و هدایت سرنشینان ملت هستش که لازمه اون قطعا رعایت حال دولت، قدرت و حاکمیت و ملت هست. یعنی این سفر وقتی ما صورت بگیره، اصالت با این سفره. حالا هم چون اصل این باید سفر انجام بگیره، هم باید موتور سلامتش رعایت بشه، مقتضیات دولت و حاکمیت، هم این یایایی نداره، هم این، هم باید مقتضیات راننده و سرنشین رعایت بشه، اون داغون نشه، اون ضایع نشه، اون خونینشی نشه، حقوقش، حدود امامت و امام، و هم باید چی باشه؟ باید از کنم حضور شدید به شما حدود و حقوق جامعه رعایت بشه و مقتضیات حال جامعه و ملت رعایت بشه. لذا هم منافعشون، آسایششون، رفاهشون، در این حال میبینید مسئله تکاملشون، اصلاحشون، تنبیهشون، تنبهشون. لذا میبینید مثلا آزادی وقتی میگه آزاد هست، ولی رهانی یله نیست. آزاد هست چون مقتضیات این جامعه و انسان باید آزاد باشه، اما یله نباید باشه. لزفر لیبرالیزم نیست. آزاد هم لیبرالیزم نیست. چرا؟ چون باید این سفر رو هم بره. تعابیری هست مثلا مولانا مطرح میفرماد که مثلا میخوام اون چیز خر رو مثال میزنه، میگه نفس انسان و انسان همطور جوامع انسانی مثل یه خره که یک کسی سوارش هست میخواد بره به سفر. خب میگه به طور طبیعی غرایز انسان و غرایز حیوانی انسان که تو وجود انسان هست گرایش به چی داره؟ به طبیعت داره. خر گرایش به چیه؟ به چمنه، به چمن کنار جاده است، به علفزاره. و به چی هست؟ به این آه و علف و چشم و زار و این هاست. میگه این سوار هست، این راکب هست، این سرنشین هست که نباید، یعنی در این حال باید این تغذیه بکنه، غرائز جامعه و تغذیه و تأمین بشن، اما نه فقط اون، یعنی که اینا باید اصلاح بشه، کنترل بشن، تهدید هم بشه در جهت چی؟ سیر و سفر تا جایی و در چیزی که اینها موتور حرکت باشن، غرائز، نه مانع حرکت و عامل انحراف. شما میبینید این در فرهنگ اسلامی و اسلامی کاملا پذیرفته بر اساس این زیر ساخته و این مبنای بینشی هست که آزادی ولی در این حال محدود، نامحدود آزادی، اختیار و آزادی، ولی نامحدود در حال تکامل، نه نامحدود ارضی از جاده بزنی بیرون هر چمنی رو دیدی بخوری، از نظر ارضی محدود آزادی، ولی از نظر عمودی و طولی می‌بینی آزادی انسان چیه؟ سیر الالله هست، این تا نامحدود. خب این چطور قابل چیزه؟ بر اساس همین مبنای سیر و سفر است که دیگه عرفا، حکما، فلاسفه می‌بینی هر کدومشون به تعبیر به این پرداختن، میان مراحل سیر رو، مراحل سفر رو، سلوک رو ملاحظه کردن، خصوصا تو عرفان به طور صریح اینها رو باز کردن، مطرح کردن، باز میکنن. سیر الالله، از خلق به خدا، از خدا به خلق، از خدا در خدا، با خدا به خلق، با خدا با خلق، با خدا به طرف خدا، سیرهای منازل مختلفی رو که مطرح میکنه، منازل اربعه. همین بحث اینه که حیات پس یک سیر هست. یه نموداری رو قبلا هم البته ایزارن در این کلاس اندیشا ایزارن تر کرده باشن، کلاس قبلی منظور یچ برای که یه حضور ذهنی داشته باشیم و اینا روشن هست که نو. حالا دولت رو ما برفرض اینجا بگیم، البته تو این سفر که خود کلمه امامت یعنی جلوداری هست، حالا به طور کلی حالا مثلا اینو بگیم دولت، اینو بگیم چی؟ ملت. اینم رابطه بین مثلا خب الحکومت، اینا پس بنابراین قائل هستن که یه هدف مطلوبی هست، هدف یا حالا استراتژی یا کمال مطلوب، هم از این که میگه همه دارن، اما این که دو نوع توهمی هست و حقیقی، مثلا رضایت، لذت، رفاه، سلطه، فلان، اینا رو میشماره، میگه چند نوع هدف توهمی از جامعه داره و چند نوع چیز داره که جزء بحثای فلاسفه سیاسی هست. این حالا زیاد ما اینو کار نداریم اینجا که سیر به طرف این و چگونگی سیر رو، که این چگونگی سیر رو تحت عنوان کلمه اصطلاحی میبنه سیاست. سیاست همون کلمه خط مشی که امروز به کار میبنه، خط مش غیر از خود سیاسته، این تو چیزم هست. اینجا منظور همون چگونگی رفتنه، حالا تون بره، یواش بره، ویراج بره، فلان بره، ها، این رو اصطلاح می‌کنه سیاست، بازم غیر از سیاسته که اینو تحت عنوان سعادت، هدف از سعادت مطرح می‌کنه. سعادت یا کمال همین که اصل این کلمه سعادت ما در این به کار می‌برن تو سیاست، این عناصر رو علاوه بر دولت نگر، علاوه بر ملت و جامعه سیاست نگر، علاوه بر قدرت و حاکمیت نگر، که این فلش رو مناظر بفرمایید، سعادت نگر هم هستن، یعنی گاه از منظر سعادت هم چه کار میکنن تو این سفر به چه طرف میرن میره هم مطرحه. اینه که میگن اندیشمندان مثل دنبال سعادت هستن، سعادت هم یکی از عناصر این مجموعه شون هست که در این حال سعادت هم توش بله اصالت داره، الاعمال به نیات، بلکه اونا میگه هر جامعه به نیتش بستن، هر جامعه باید ببینید دنبال چه چیزی میره، ماهیتش اونه، اگر دنبال سلطه است اون ماهیت سلطه طلب داره، خب این ویژگی خاص خودش رو داره، اگر دنبال منفعت اون ویژگی خاص خودش رو داره. این چیز اسرائیل رو چیز جالبی هم هست، این نکات رو حتما دقت میفرمایید. یهود به تصریح قرآن خوب میدونید، چون یکی مال طلب، مال دوسته، یکی عمر دوسته. قرآن میفرمادن اینا دنبال زر و فلان و روز شنبه کار میکردن که مجازات میشن، رو همین هم میشدن. یکم هیچی مثل عمرشون چیز نمی کنن. که میگه دوست دارم قرآن صریح هست که 1000 سال ناعمر بکنه، یه دست گذاشته رو اون خصلت این یهودی ها هست. حالا که موشک زدن و اینها، جالب اینه نمیگه که، میگه مثلا 500 ساختمون یه موشک زده بود، عجیب 500 آپارتمان چیز شده. میگه کسی نمرده، حالا دیشب وزیر دفاعش میگفت کسی نمرده تو چیزا، ولی نمیدونم تعدادی سکته کردن از ترس. این خیلی مثل است. ببینید چون این دنبال، یعنی باید ببینید دنبال چیه، ایدئال یهود چیه، ایدئال اسرائیل چیه، از سلطه چی رو. ببینید یهودی ها پسترین تغییرها رو به خودشون چیز میکنن، پسترین زندگی من به خودشون هموار میکنن، تو فکر رفاه اینا نیستن، رفاه نمیتونه اینا رو، ولی چیزی که به جونشون یا به مالش چیز بشه شدیدن. تو همین گل آقا من اینجوری دو تا چیز رو میدونم. اولا مثلا یه جالب اینه، یه چیز تشریح شده تو اونجا که نمیدونم مؤسسه حمایت، مثلا ما داریم از زخمی شده ها، از مهاجرین جنگی، اونا کمیته بسیار بزرگی حمایت از وحشت زدگان. خب این خیلی معنا داره، مثلا این اونجا نمیگفت سلام بگو وحشت زدگان، خب بگو مهاجرین جنگی، بگو مجاهدین، بگو سلام، نه وحشت زدگان. بعد این گناهان چیزایی زده بود، مثلا اون طرف رو گفتیم یه سیل، مثلا این خونت خراب شده، خودت که چیز نمیگوزی، کاش که همون مرده بودی، من خونه سالم میمون. یا مثلا اونجا گفتش که این هم تابلو این هم مؤسسه رو کشیده، بعد یکی یه شلواری داره به اینا میده که مثلا اینا که از کارم این حمایت از چیزهایی که یه شلوار میشود در این میده. اینا یه مبنای اتفاق فلسفه سیاسی داره و فرهنگی و روحی سیاسی داره. روبرو شما مثلا اروپا رو، امریکایی‌ها رو، امریکایی رو به رفاه میفروش و ترسان، یعنی چیزی که رفاهشون رو بگیره، حتی اگر پاش بیفته بین رفاه و مرگ، مرگ رو ترجیح میده به زندگی تنگ و ضیق، راحت خودشو میکشه. منافع بلبدار و پول بلبدار برای امریکایی مطرح نیست، آثار منافع، یعنی لذت و رفاه. اگر پول یه خرابش بده ببین این برات زر و طلا، این براش هیچ ارزش نداره. اگر تو صحرای عربستان بذاریش کلی پول بهش بده یه امریکایی، ارزش براش نداره. مهم اینه که باید این تبدیل بشه به رفاه، تجمل، ترفع و رفاه. اگر نشه حاضر تمام اینا نابود بشه. چیزی نیست. برعکس مثلا این یهودی و مثلا اسرائیل یهودی ها و اینا که می‌بینن الان چیزشون هم هست، چیز اجتماعی هم هست دیگه. که همینه. بگوی آقا اینجا تو زیر زمین، زیر خاک مثلا 10 تا سکه طلا هست، اینجا بمون ها، یک سال حاضر گشنگی و تشنگی و همه چیزو به خودش هموار بکنه، اما چیه؟ میمونه، تعامل میکنه. اما اگر جونش یا مالش تهدید بشه و خصوصا که به مال برسه، به بعضی تصریحاتی که هم داریم، نهایتا مال رو بر جون ترجیح میده، یعنی مالش باشه ولی خودش فدا بشه در راه مال، یعنی اگر بین این دوتا. غرض اینه که یه ملتی دنبال چیه؟ فارابی به طور صریح مطرح میفرماد و میکنه که جوامع مختلف سیاسی رو بر اساس اهدافش و تقسیم بندی کرد. یعنی یه تقسیم بندی اصولی و اساسی اینه که دنبال چیه؟ به نیات، به اهداف، به سعادتی است که دنبالشه. که انواع سعادت رو کلمه سعادت رو به کار میبرن. حالا وان انواع رو میشماره که دیگه جای خودش که رسیدیم اشاره اجمالی خواهیم کرد. خواجه و امثال هم که طرح میکنه، اگر از کردن دنبال سلطه میگه مدینه استکباریه، اگر دنبال ضروریات زندگی تأمین میگه مدینه ضروری است، اگر دنبال لذت هست مدینه چی هست؟ مدینه خصت. اگر دنبال از کنم اعتبار بینیمی هست مدینه کرامی هست. اگر دنبال طرف هست سعادت رو در طرف و تجمعی میدون مدینه جماعیه، که این دنبال زینت هست و آزادی و لذفر و لیبرالیزمه. این که گفتن دانشمندان اسلامی از منظر سعادت یا محور سعادت درسته، اما تو این تعبیر این هم در اساس همون بستر برای توی عناصر عنصر عمده همه جوامع هم داره. بذاریم اینجا. پس بنابراین وقتی سیاست اینو مطرح میکنن، این نمودار قابل تحلیل تو نظرشون، یعنی این نمودار رو که هر کدوم از اینا نباشه درست مثل انسانی که اگر سر نداشته باشه دیگه بهش نمیگیم چه انسان، میگیم این انسانه، این مثلا سره، نه دیگه اون سرم سر نیست. یا قلب دیگه این یه پاره گوشته، حالا شکل قلب، بله قبلا قلب بوده، قلب تا موقعی که این بدن یا چشم خاصش بینا، یا وقتی که جدا شده دیگه نمیبینه، این دیگه چیه؟ دیگه بهش حالا اصطلاح به چشم، قبلا چشم بوده دیگه، حالا پاره چیه؟ شیه، یه گوشته، یه جماده دیگه، ولی وقتی که اینجا باشه بهش میگیم چشم. چرخ ماشین رو وقتی که چیز هست میگیم مثلا چرخ، وقتی مال ماشینه مثلا، وقتی که جدا هست تو بیابانه نقطه اصطلاحا میگیمش از باب این حالا گرده یا فلانه، ولی در هر صورت عرض کنم حضور شریف شما، این ملت میگه موقعی معنا داره که چیه؟ که دولت مطرح باشه. این دو موقعی معنا دارن که این مطرح باشه، اینها بدون همدیگه اصلا قابل معنی نیست، موضوعیت اولا نداره، دوم قابل تعریف هم نیست، قابل معنی مفهوم هم نیست. لذا اگر بگیم این اصالت داره، بله توش اصالت داره، اینم اصیله، اینم اصیله، حرکت خود حرکت هم اصیله، قدرت و حاکمیت هم بدون این هم بازم میسر نیست، ولی لذا اصیله. و میبینید بعض دانشمندان از این منظر رو تنها تر کردن، این به معنی نیست که دیگران رو در نظر نداشتن، اون زیر ساخت رو کاملا قبول دارن، بر اساس این ضرورت داشته این بحث این گوشتر مثلا، ولی این زیر ساخت یک ساخت عمومیست. بر اساس این مسئله، بله، رابطه بین دولت و ملت حکومت مطرح میشه. البته این اصطلاح نمیدونید استاندارد نیست، اما چه دانشمندان غربی چه دانشمندان اسلام وقتی دست میزن بیشتر حکومت رو مطرح میکنن، یه نوع غیر از خود دولت، غیر از ملت، یه نوع رابطه بین دولت و ملت، بین امام و مأمومی رابطه خاص. حالا این کجاش قرار داره، چه رابطه ایست، بر اساس اون سازمان خاصی میگیره، بر اساس اون حقوق و حدود مشخص میشه و عمل میشه، که بستگی داره به انواع حکومت. وقتی میگن منظور انواع روابط بین این سر و بدنه، این قلب و بدنه. نه، من گفتم که ممکنه اشکال مختلف حکومتی وجود داشته باشه، یا حکومت مثلا ما وقتی میگیم امامت، امام، وقتی حتی میگیم حاکم، حاکم سوار بر ملت نیست. شما مارکسیسم میگه چیه؟ میگه دولت و ملت سوار و چی هستن؟ پیاده هستن. در مکتب لیبرالیسم میگه ما برعکس کردیم این رو، چه کار کردیم؟ ملت رو سوار دولت کردیم. دولت چیه؟ چیزیست که ما با این میریم اهدافمون تامین میکنیم. دموکراسی و لیبرالیسم میگه ما این کار کردیم، اوردس زیر قرار داد. حالا البته این تسامح برای اینکه چشممون هم کمک بگیره برای فهممون، این نمودارها رو ما میکشیم. ولی در مکتب اسلام وقتی میگیم حاکم هست، حتی کلمه امامت که بگم این جلوداره، حاکمیت از باب اینکه جلو میره، حتی کلماتی مثل اسوه، مثل الگو بودن و اینها که به کار میره، معناش همینه. یا امام بیش از دیگران مقیده، یعنی پیش از دیگران، پیش از دیگران و بیشتر از دیگران مقیده به قوانین. حالا وقتی که اینو به طور متناسبی که میذارش عمودی میکنید سیاست رو، یعنی اینو میبره به طرف تکاملی، خب بالا هم هست، عملا بالا هست، یعنی داره ملت رو، ولی بالا هست نه که سواره، بلکه داره میچشونه ملت رو با خودش، ارتضاق نمی کنه. اجر این تصریح هست زیاد تکرار هر پیان برمانه میگه این اجر الا علالله، حتی اجرت عادی و مادی هم نمیگیره از مردم، ما علیکم به مسیطر، اون سوارشو نیستی، شما هادی الى طریق هستید و ایصال الى مطلوب هستید، امام هستید، جعل اماما که مرحله اولش هدایت ارائه طریق و مرحله دومش امام که میشه ایصال الى مطلوبه، که این جلوداری هست. این اصطلاحات هم بر اساس این دیدگاه معنای خاصی پیدا میکنن. سطوح سیاست تو اندیشمندان اسلامی قابل تفکیکه. اندیشمندان اسلامی گاه وقتی بحث از اندیشه سیاسی میکنن شامل کلیه مباحث مربوط به حیات تدبیری است مطلق. اصلا بحث میکنن حیات تدبیری چی است و فلان، اینو جزء نظرات سیاسی مطرح میکنن. نه خود گفتیم حیات، نه خود جمع و نه خود حیات، بحث از حیات، بحث خود فلسفه مطلقه و تو کلام اینها میبینیم بحث میشه حیات چیز، قدرت چیز، فلان چیز. خب اراده چیز، اما اراده بحث حاکمیته، قدرت اراده حاکمیت هست، بحث اراده تحت عنوان اراده دانشمندان اسلامی حاکمیت رو بحث میکنه، اصطلاح اراده رو به کار میبرن. اونا تو فلسفه و کلام عمومی بحث میشه، اما تو نظرات اجتماعیش در رابطه با خود جامعه بحث میشه، کما که در رابطه با نظرات انسانیش در رابطه با خود انسان بحث میشه. بعد از کنم موضوع نظرات سیاسیش از اونجا شروع میشه که مفهوم تدبیر وارد جامعه میشه. حالا حیات تدبیری جمع جامعه، این موضوع سیاست و نقطه شروع تفکر سیاسی است. شما میبینید بعض دانشمندان مطلق راجع به حیات تدبیری بحث کردن و بحث میکنن، اما بعض دانشمندان وارد تدبیر حیات هم شدن، یعنی در رابطه با تدبیر حیات بحث کردن. این رو اولی رو، اونای اندیشه‌ای رو که مربوط به حیات تدبیری است که خیلی هم شاخ و برگ داره، تو فلسفه عام و کلام و اینا میکشه، خیلی پر شاخ و برگه، اینها رو تحت عنوان سیاست معنای عام میگیریم، یعنی نظرات سیاسی معنای عام. گام ما مجبوریم بعض از این بحثا رو طرح بکنیم که اینها در واقع جهان‌بینی نظرات بعد محسوب میشن. دایره این بحثا خیلی وسیع تر هست، بحث کردن مثلا کشیدن تا جبر و اختیار انسان، ولی به اعتبار تأثیرش و نقشش تو حیات تدبیری. خب بحث کردن مثلا خواجه نصیرالدین طوسی از ارزش و ضد ارزش، حسن و خوف تو تجرید، ولی همین بحث رو کشونده تا ضرورت دولت امام لطفه. لطف هم یک چیه؟ یه احسن دیگه، جز احسن هاست. و اینکه چرا این پایه چیزی چیه؟ چطور کشونده؟ گاه میبینه بس همونه، اما یه دایره بس دیگه تنگ نیست، فقط تدبیر حیاته. حالا تدبیر حیات هم وقتی بس میشه با تدبیر حیات عمومی، حالا افراد و جمع و فلان، گاه تدبیر حیات بلوش دولت دور میزنه. خب دیگه مدبر کیه؟ مدبر رسمی و عمومی نهایتا در جامعه دولت هست. معمولا بس و اندیشه حلوش تدبیر حیات به بحث و اندیشه در حلوش دولت کشیده میشه، اما با عنایت به نقش دولت در این تدبیر حیات. پس این دو سطح کاملا قابل تفکیک تو اندیشه ها. اگر اینا رو ما تفکیک نکنیم، فقط مثلا دنبال تدبیر حیات بگردیم، از خیلی از اندیشه ها تو اندیشمندان اسلامی گمراه میشیم و محروم میمونیم از خیلی اندیشه ها. شما فرض بفرمایید اگر شما بپرسید وقت ملا صدر مثلا نظر سیاسی داره، قطعا خواهیم گفت نه و برینم بگردی پیدا نخواهید کرد، اگر با سطح تدبیر حیات بگردیم. اما اگر با سطح حیات تدبیری بگردیم که اونم کاملا از کردن بحث سیاسی با این عرایزی که خدمتتون دادیم، وقت می‌بینید ملا صدر جزء فلسفه سیاسی وارد میشه، چون خیلی اتفاقا اونجا دامنه‌دار بحث کرده مفصل جای مختلفی، حتی مثلا ملا صدر، شیخ طوسی می‌بینه وارد شده، شیخ مرتضی علم الهدا وارد شده، سید رضی وارد شده، علامه هلی وارد شده. ولی اگر فقط تدبیر حیات رو بگیریم انگوش شمار میشن، خواجه نصیر هست، فلان هست، فلان هست. و از اونجایی که اندیشه سیاسی شامل هست، ما چرا اینو محدود بکنیم؟ و در این حال ما ثقل بحثمون رو همون تدبیر حیاته. خب ویژگی های نظرات نگرش و گرایش اندیشمندان اسلامی در حد همین فنیش رو فکر میکنم روشن هست، فقط من عملا تفصیل میکنم که نکته رو میخوام بگیم. یکی از ویژگی های نگرش اندیشمندان اسلامی با توجه به این عرایض که تا کنون کردیم کلنگری هست. این گونه که اندیشمندان غربی به طور عموم چیزی که الان رایجه غربی که من میگم نوعاً الان هی سعی کنیم تو ذهنمون افلاطون و ارسطو رو چیز کنیم، چون افلاطون اصلا انصافاً جزء غربی‌ها نیستن، تو مغرب بودن ولی غربی نیستن. تفکر غربی، تفکر که الان برام شایع، همه هم قبولش دارن تو غرب اینها، حتی اونایی که افلاطونی هستن الان در غرب افلاطونی نیستن. افلاطونی در چیز افلاطونی اونیست که ملا صدر افلاطونی است، فارابی افلاطونی است. اگر قرار افلاطونی معنی مش خاصی افلاطونی است، ارسطو از جمع بین رأی الحکیمین، شرح آثار اینها، نوامیس، تخلیص نوامیس و فلان و بهمان اینها کردن. تو غرب می‌بینید جز هجوم هم بهشون چیز نکردن. قبلا هم عرض کردم خدمت برادران، ملا صدرا اون رو حکیم الهی میدونه، سن اوگستین که غربیه اونو چی میدونه؟ میگه مشرک، افلاطون مشرک. خب پس اون افلاطونی که اون مشرک میدونه، پوپر اونگونه میدونه، معلومه که این افلاطون، افلاطون برداشت خاص خودشونه. افلاطون واقعا الهی هست، افلاطون موحده، این دو ویژگی خاص تفکر سیاسی افلاطون و ارسطو هست. خب این با اندیشه اندیشمندان اسلامی خیلی سازگار بوده، لذا ما وقتی میگیم این دوتا رو جدا بکنیم یه اشارات جداگانه داریم. به طور کلی بله، به معنای بحث دومی موانع نگرش رو که ما مطرح میکنیم، یعنی معنوی و قالب سیاست تکاملی هستن، یعنی یه تقسیم خاصی از سیاست میکنن. بحث دوم رو که کردیم، یعنی در جلسه آینده موانع تفکر سیاست اندیشمندان اسلام رو بحث کردیم، حالا در مقایسه با قرآن اون رو سعی میکنیم ارائه بدیم. اونجا وقتی که خوب مشخص میشه موحد و الهی یعنی چی، چون هنوز اونجا ما کلمه موحد تفکر سیاسی توحیدی و تفکر سیاسی الهی که دو ویژگی خاصش هستن هنوز واردش نشدیم، که در اندیشمندان اسلامی مطرح بوده و هست. باید ببینیم به چه یعنی چی، منظور چیه، وقت اونجا مشخص میشه. اینجا فعلا از نظر چی، خود مکانیزم های فنی قضیه، اون ساختی و سودی قضیه. نه کلن همون اون رو که گفتیم وقت افلاطون مشخص میشه، خصوصا درس قبل رو که گذارنده میبینیم نمودار رو که قابل ارائه هست، همون چیزیست که افلاطون هم اینا رو قائل بوده. پس یکی از ویژگی‌های نگرش کلنگری هست، یعنی برخلاف نگرش چیزی که غالبا نمیگیم همه، غالب غرب چیزی که الان تو غرب هم حاکم و شایع هست، غالبه و غالب غربی ها مدعی هستن، حتی نقطه قوتی هم میدونن، و اونم که مدعی نیستن عکسش رو مدعی، عملا این رو دارن ضد کلنگری. کلنگری البته نه کلی نگری، این رو که از نظر منطقی تفاوتش رو قائل هستیم دیگه، کل غیر از کلیست، کل یک جامعیتی شمولی برای سیاست قائل هستن، یعنی جامعیتی، جامعیت اگر نباشه سیاست از نظر اینا معنا نداره، در این جامعیت هست که سیاست معنا و مفهوم پیدا میکنه. بله عرض کردم، پس یکی کلنگری است روبروی چی؟ غر که جز نگره، این غیر از بحث موردی هست، اینو تحت ما موردی قاطی پاتی میکنن، اما بحث ممکنه موردی باشه اما کلنگر تو باشه، کلنگر هستی ولی مورد خاصی رو مطالعه میکنی. خب پس غیر از جز نگری و تجزیه و تجزیگرایی که در غربه، که اشاره بعدا میکنم این رو ایمانا روشن تر میشه. ولی بفهمید جزء نگری نه جزئی، و الا خب از جزء یعنی کلی، وقتی ممکنه یه چیزی جزء باشه ولی کلی باشه، یا ممکنه کلی باشه کل باشه ولی جزئی باشه، فرق نمی‌کنه. جزئی یعنی شخصی، مورد، موارد عینی. کلی اون خطوط کلی و خطوط نهایی و چی؟ مفاهیم از طریق تجرید و انتزاع حاصل میشه. و اون که جز یعنی یک مورد خاص یه تیکه و کل وقتی میگید یعنی کل این قضیه. حتی مثلا این میز الان کله ولی جزئیه این میز. نه کل تجریبی نیست، کلی تجریبی و انتظاریه از نظر منطقی اینو داریم. این باید دقت بکنی، یعنی خصوصا هم بین مفهوم کل و کل آیه دهکردی تخصصش تو این چیزها انشاءالله استفاده میکنه از نظرشون. این رو اگر دقت بکنی خیلی نکات رو تو اندیشه اندیشمندان اسلامی توجه میکنی و مشکلات رو که تو نهر هم دست بگربان شده تو اینها. به عبارت دیگه عرض کردیم غرب میبینیم میگه یا این اصلا تو تفکرش چه غالبه، فقط یا دولت یا سیاست یا جامعه سیاست یا قدرت یا فلان هم نیست ها، شما در تمام زوایای تفکرش چیز میکنی، یا سیاست یا چی؟ دین، یا سیاست یا عرفان، یا دین یا دانش، یا دنیا یا آخرت، یا مادیت یا معنویت ها؟ نه از کردم. حالا غالب قضیه رو الان توجه بکنی، دومن اون مواردی رو که باشه از کردم یا نهایتا خودشون منجر شده به قضیه، به این جزئیت کشیده شدن، چون مبنا خشت اول چون در معمار کج گذاشته شده، یا اینکه نتیجه تفکرشون اینه که حالا یه مدار بحثمون اون خارجه، ولی تا جایی که میشه گفت نیست، یعنی هر کدوم رو که شما دست بذاری میدینی نیست توشون کشوندن نهایتا به جزئی نگری. بعد یکی دیگه، پس بنابراین به طور کلی وقتی اندیشمندان اسلامی بحث مثلا دولت رو میکنن، دولت رو بدون قدرت، بدون سیاست، بدون سعادت و بدون ملت، بدون این چهار تا چیز نمیتونن تصور بکنن، تصور نمیکنن. همواره وقتی این رو مطالعه میکنن این پایه میز رو، توجه دارن که این پایه میزه. اون مثال خاصی رو که قبلا دارن اینجا زیم. مثال مولانا، مثال فیل رو که مثال میزنه، داستان فیل در شهر چی؟ کوران، که میخواد این دوتا جانبینی رو مطرح بکنه، که میگه دوتا جانبینی اصلا وجود داره، یکی جزنگره یکی چیه؟ کلنگره. حالا حتی ایشون میگه که چیه؟ میگه این کلنگری که صحیحه، میگه وقتی که جزنگر باشه دست که بذاره، اولا جزنگری یه نوع کوریه یا تو تاریکی، سنگ تو تاریکی. مولانا میگه تو تاریکخانه، صنایع غزنوی میگه چیه؟ میگه فیل در شهر کوران، میگه فیل رو اردن تو شهر کوران ندیده بودن. بعد اردن هر کسی ان یکی را بلند بر عضوی اطلاع افتاده، بر جزوی هر یکی صورت محالی بست، دل جان در پی خیالی بست. میگه اینا این علوم، میگه علوم خیالی است، فکر میکنه واقعیت رو حس کردیم دیدیم آقا این نابدانه، ولی این میاد میگه نه این نابدانه نیست، این خرطومه. ببینید ظاهر قضیه یکیست، اما کسی که با چشم دیده همه رو دیده میگه آقا این نابدانه نیست، خرطومه. این وقتی میگه دولت، دولت توی این مجموعه معنای خاص میده، امام توی این نظام یه معنای خاصی داره که اگر جداش بکنی اون معنا رو نداره، اونجا میشه خرطوم. عنایت بکنی اگر این رو یه مقدار دقت بکنی، این دوتا چیز رو خواستم بکنی، اصلا این دوتا هم صنایع رو، هم صنایع رو در حدیقه، حدیقه در حدیقه از طریقه شریعه مطرح میکنه، تا همین عنوان کل رو بعد میگه اینا علم کفه، علم لفظ، علم حس، علم جوز نگری، و میگه اینا همه هر یکی را فتادش زن خطا، جملگی رو به صلاح همچون غدفره به جوال، مثل اون میمونی که گول میخوره گیر میفته تو جوال شکارچی، با این نمیدونم چیز میزنه تو چشمش و فلان. میگه کنه این نوع نگرش و این نوع دانش و این نوع بینش، اونم دانشه، فکر میکنه، ادعا میکنه واقع نگریست، اما عملا چیه؟ این جز نگری اشکال ایجاد میکنه. هیچ علم با کور همراه نیست، به حساب میگه علم کورانه و علم حسیونه که لازمه جز نگریست. حالا جزئی هم فقط به دولت نیست، میره تا اون اجزای اتمیست، یعنی اون اتم های دولت اتم رو هم بدونه در نظر گرفتن مولکول های سیاسی. حتی آدم اگر این رو شما الان جدا بکنین، جزئی نگر باشین، جزئی نگر شما رو به اینجا میکشونه که میگه یه تیر آهنه، آهنه. اما وقتی کسی همین رو مطالعه میکنه، اما با توجه به چی؟ به کل مطالعه میکنه، میگه درسته جنسش آهنه، اما چیه؟ یه شخصیت دیگری هم داره. به اون اعتباری است، به اعتبار جایگاهش به مجموعه. اون چیه؟ پایه بودنه. جزء نگری. کلمه جزئی رو اگر بعضی وقتا بگم این شما اصلاح بفهمید. جزء که منظور موردهای خاص رو بدون توجه به کل. حالا مورد بعدی هم که ملاحظه بفرمایید یه توضیح میدم وقت این مورد روشن‌تره. نظام نگر هستن دانشمندان اصلا نوع تفکرشون نظام نگر هستن، تفکر منظومه‌ای دارن، خصوصا تو سیاست، خصوصا تو سیاست این رو عموما هم، یعنی این مختص فلاسفه نیست، فقها از کنم الفن و بیش البته فلاسفه سیاسی اسلامی، این یکی از مبانی تفکرشون هست، مبانی نگرششون هست، نظام نگر و منظومه نگر هستن. یعنی علاوه اینکه قائل هستن که یک کل وجود داره، این کل هم منظومه. یعنی اینطور نیست که دولت ما داریم، سعادت داریم، ملت داریم، سیاست داریم، فلان. اینا هر کدومش جایگاه ویژه‌ای داره. این وقتی میگه امام، یعنی امام در این که دولت داریم، امام جای خاصی رو افاده میکنه. علاوه دولیت امامیت هم افاده میکنه. دولت یک چیزی که علاوه این مثلا پیشگام هم هست، جلودار هم هست، یه بار دیگری هم داره. غیر از اینکه این در این رابطه معنا میده، در این منظومه هم معنا میده. یعنی دولت اینجا حالا سعادت داریم فلان انبار بکنیم، توده العناصر رو ما نداریم، منظومه عناصری داریم. به عبارتی مثل چشم و سر و نیم، چشممون اینجا قرار داره، ما توده از اجزا نیستیم. انسان تو که انسان توده از اجزا نیست، انسان چی هست؟ هم اجزای مختلفی داره، این اجزای مختلف هر کدوم در ارتباط با هم کار میکنن، چشم و گوش و بینی، اما در این حال هر کدومش جایگاهی چی داره؟ ویژه خاص خودش رو داره. لذا انسان یک منظومه هست، خلقت نظامش این نظامه، سیاست هم، دولت هم، جامعه سیاسی و کل سیاست و اینها هم چیه؟ یه نظام خاصی است که تو نظام اصلا معنا داره. حالا پس اصولا زیر ساخت تفکرشون این نظام است. البته این دقیقا غیر از سیستم هست، مثلا منظومه غیر از تفکر سیستماتیک هست، چون ممکنه چیزی جزئی باشه، این جز باشه، اون سیستم هم باشه. شما این روی بنای سیستم مورد مطالعه قرار بدید بدون توجه به کل. اما منظومه اینه که هم عناصر رو داره هم نظام رو داره، هر دو این دو عنصر با هم هست. سر رو وقتی مطالعه میکنه، خود سر بله سیستم هست، در ارتباط با بدن هم مطالعهش میکنه. به لزومه بنای سیستم فراتر اون چیز نیست که بگم آنه توی سیستم فراتر مطالعه میکنه، مطالعه موردی میکنه به اعتبار جایگاهش، نه لزومن حالا دادن و ستادن اینا، به اعتبار اینکه این خورتومه، نه این عرض کنم حضور شریف شما. نه جایگاه، حتی یه اشاره بکنم، البته این مانده دیگه خارج بحثمونه، مثلا بحثی دارن تحت عنوان فضائل علوم، طبقات علم، طبقه بندی که میکنن، نمیگن ما مجموعه علم داریم، این جمله مثلا علم سیاست رو وقتی تعریف میکنن میگن ما منظومه علم داریم. هر علم از جای شروع میشن، دستبندی ها به جای ختم میشن، هر علمی جایگاه ویژه‌ای داره. مراتب علم اصطلاحاتی میکنن مبین چیه؟ این نظام زیرساخت میگن مراتب علم، طبقات العلوم، فضائل العلوم، فلان ها، که قائل هستن که همینطور که پدیدهای منظومی داره، نظامی هست، فلان هست، علوم هم همینطور، این تفکر سیاسی منظومی داره، از جای شروع میشه، جای ختم میشه، جای بالا داره، جای پایین داره، لذا مثلا میگن فضیلت علم سوسد اینه. فضیلت علم سوسد اینه یعنی چی؟ یعنی جایگاه علم سوسد اینه. مثلا فضیلت یعنی جایگاه وجودی. فضیلت مثلا انسان اینه، کرامتش یعنی جایگاه وجودیش تو نظام خلقت اینه. این شأن وجودی رو داره. فضیلت امام، این جایگاه وجودی امام تو نظام خلقت، تو جامعه، تو دولت، تو سیاست اینه. حتی تقسیمات علوم هم که میکنن بر اساس همین نگرش، هم کل نگری از تمام علوم رو با هم سر بکنن گره بزنن. و البته این که یه چیز غلطی هم هست، حالا خیلی مورد نداره اینجا، ولی میبینید مثلا دانشگاه میگن مثلا قبلا ها افرادی همه علوم رو شامل میشدن و فلان، این غلط بوده. حالا ما جزئی نگری که کردیم و جز رفتیم تو جز تجزیه کردیم، رفتیم تو اجزا، باعث شده که تخصص تر باشه. درسته؟ اینو مطرح میکنن بر اساس این. حالا این رو اصولا این تفکر بر این اساسی که تخصصی کردن تخصیص و تخصص، تخصص کردن امور، تخصص کردن علوم یه پدیده است که هم عقلی است، عقل انسان مثل حکمی نه، اصلا مبنای عقلی داره. حتی یه بچه کوچک هم این رو چه کار میکنه؟ متوجه میشه که تقسیم کار بکنه. هم مبنای شرعی داره، شرایع، آه یه دستتون برین علم فلان بکنی، یه دستتون برین جنگ بکنی، یه دستتون کار فلان بکنی، یه دستتون کار بهمان بکنی، و هم مبنای تجربی داره. بدون چیز نمیشه، انسان هم تو تجربه میرسه که آقا کار رو بهتر پیش میبره، سریع‌تر پیش میبره، دقیق‌تر پیش میبره، عمیق میکنه، گسترده میکنه. این حالا تو غرب من متاسفانه این تفکر، سوء تفکر بازم حاکمه. چندو مثلا دانشمندان قبلی یا قدیم تخصصی نمی‌کردن، این همه پیشرفتای تاثیر شده ناشی از اینه که حالا اینا تخصصی کردن. حتی کتاب‌های در این زمینه می‌نویسن، جناب امیل دورکهایم کتاب تقسیم کار بین المللی شو، تقسیم کارشو می‌نویسه، تقسیم کارش رو که می‌نویسه، بعدم اینو به عنوان یک کتاب تئوریک که از یک نظر مبنای تئوریک همین تفکر تخصص مطرح می‌کنه. از کردم که انه این برداشت وجود داره که قبل تخصص نبوده، قائل نبودن، و حالا مثلا بشر و فکر بشر و میدون فکر سیاسی رسیده بین و سیاست رسیده. لذا مسئله مثلا تفکیک قوا و امثال هم رو ما تخصصی میکنیم برای فلان. حالا هم حفظ سلامت من که پیش رفت عرض کنم حضور شریف شما، ولی واحد خضیه عرض کردم این تخصیص تخصیص سابقه دیرین داره، مختص نه غرب جدید نه بشر جدیده. بشر تمروخی که بوده این اصلا به لازم پایگاه عقلیش عادی بوده و رعایت میشده، همیشه تو جوامع مختلف تقسیم کار حالا خیلی بده یا غلط، اما وجود داشته. حالا اینو ما خیلی کار نداره، اما مهم اینه که دو نوع چیز رو از نظر نگرش، تخصیص و تخصصی کردن کارها گاه یعنی به دو شکل ممکن صورت بگیره، گاه به صورت تجزیه. و گاه به صورت چی؟ تقسیم کار. تخصصی کردن میتونه دو شکل صورت بگیره، تخصص کردن امور، یکی به صورت یعنی کل رو به جزء تبدیل کردن، یا تجزیه بکنیم یا تقسیم بکنیم. مثلا میخوام میز رو مطالعه بکنیم، دو رو میتونیم مطالعه بکنیم، تقسیم کار بکنیم، تجزیه کار بکنیم یا موضوع بکنیم. فرقشون حالا کلمات مدار اینا بار دارن، فکر میکنم مفهوم باشه. چه فرقی دارن تجزیه با تقسیم کار؟ تجزیه کار با تقسیم کار، تجزیه قوا با تقسیم قوا.
یه نفر میتونه
تفاوتی به نظر تو نه این دو کلمه وجود داره ها؟ بله احسن. لا بله همون بازم مثال رو که مولانا میزنه این رو نمیگه این خورتومه، این وقتی میگه خورتومه یه فیلی چیه؟ یه کلی تو نظره، میگه گوشه یه فیلی تو نظره، میگه پاس همونو میگی. اما اگر بگی عموده، بگی باد بیزنه، بگی نابدونه، یا اون کلت غلطه یا اصلا کلی نیست، مثلا باد بیزن اون لزوما کلی نیست، باد بیزن یه تخته پشتشو میگه دست میزنه میگه تخته. و اما میاد میگه اینا همه یعنی این دوتا رو خطا میکنه، این جزء نگری به این معنا و معنی تجزیه کردنه، این علم کوری علم حسه. بله بفهمید. همون وقت اصلا بله تفکر اساس مثلا در تقسیم قوا این خیلی مهم بود، در تقسیم قوا کار که اومدن مسئله تفکیک قوا رو مطرح کردن، عملا تجزیه قوا شده بود. بعدا اینطور نمیشه تجزیه قوا، اومدن قوه چهارمی رو لحاظ میکردن که چه کار بکنه، این دفعه این اجزا مجزا رو به هم چه کار بکنه، گره بزنه، ارتباط قوا. مثلا هگل میاد چهار قوه مطرح میکنه، فلان میاد چهار قوه مطرح میکنه. الانم تو نظامای که تجزیه قوا هستن قوه چهارمی هست که اینا رو رهبری میکنه، یا قدرت چهارم در اختیار یه قوه خواسته، یا حالا قوه قضایی قرار میگه، یا مقننه قرار میگه، یا قضایی قرار میگه. مشکلیه شما این الان ریاست جمهوری تو امریکا دو قوه داره، یه قوه چیزه یکی هماهنگی، این رو هماهنگی بین قوا، خب این هم یه قوت دیگه، هماهنگی میتونه تصرف بکنه توی و تصرف هم میکنه، معضل هم هست توی نظام ها. چرا؟ چون زیرساخت تجزیه است، زیرساخت تقسیم قوا نیست. ما یه بستر داریم میخوام تقسیم بکنیم، حالا این میز رو اگر ما تقسیم بکنیم، تقسیم البته میتونه طبیعی باشه میتونه مصنوعی باشه، اما میشه تقسیم کار، همینطور اصطلاح جالبه به کار بردن، همون کار رو تقسیم میکنن با هم دیگه، نه که هر یک قسمتی رو به ما هو و حتی نه چوش کردن، مثلا خیلی هم شما برو تو جز، خیلی برو تو اتم چیز، ولی هی باید شما تو نظرت باشه، خصوصا این تو سیاست موضوعیت، یعنی از مشکلات سیاست ها، اندیشه سیاسی، هی باید در نظر باشه کل این ارتباط با اون کل داره، کجای اون کل قرار داره، چه ارتباطی با اون کل داره، برو جزئی مطالعه بکن، موضوعی مطالعه بکن، ولی تجزیه نکن. اینه که یکی از شقوق تفکر اصلا تجزیه کردن، به قول ما حالا میگیم شرک تفکر و شرک آمیز، حالا سیاسی نذاره الهیش، چون مادی نسبت به الهی مطرحه، شرک نسبت به توحید. تفکر اندیشمندان اسلامی از این نظر کاملا تفکر توحیدی است، توحیدی به این معنا که کلیتی قائل، این کلیت یعنی توحیدی ناهموار نیست، منظومه، چون توحید لازمش نظامم هست، نظام واحد. خب فکر میکنم کافی باشه در همین حد. علما اسلامی عرض کردم مسئله چیز رو تقسیم رو بیشتر لازم میکنن وقتی تو مطالعه یا تو عمل، تو علم وقتی چیز میکنن تقسیم علم میگن، تجزیه علم نمیگن، تقسیم پدیدار تجزیه نمیگن و قائل نیستن، چون زیرساخت زیرساخت واحد هست، توحیدی هست، بر اساس این نگرش میان. حالا میگن آقا ما ملت رو مطالبه، ولی ملت اصلا ملیت ملت به جایگاهش توی مجموعه قرار داره و این منظومه، اگر نباشه ملت اصلا چیز نیست، یا امام معموم که میگیم، اصالت فرد که میگیم، اصالت جمع که میگیم، اصالت فرد موقعی موضوعی داره که در ارتباط با جمع جامعه باشه و توی مجموعه باشه، اگر توی روند نباشه نه فرد اصول نه جامعه، اگر قرار قرقرهایی باشه یا تو چیز نباشه طرف سعادت نباشه نه جمع اصلا نه چیز، حالا اصل جمع یا مثلا فرد جمعه یا جامعه جمعه، حالا پس بنابراین چه کار بکنن؟ از چه خواستن؟ نه، هیچ کدومش اصیل نیست، مگر اینکه اونم موضوعیت داشته باشه. پس علاوه بر تفاوت اسفار این رو اشاره بکنم، وارد بحث بعدیمون بشیم. علاوه بر تفاوت یا تفاوت‌های اساسی فوق که چند تاش خودشون می‌بینید چند تا هستن بین نگرش سیاسی اندیشمندان اسلام با غرب، تفاوت ماهوی دیگری وجود دارد و اون نگرش الهی انسانی و معنوی از سیاست هست که نسبت به نگرش مادی عادی و طبیعی از سیاست که در جلسه آینده انشاءالله طرح می‌کنیم. حالا اگر اجازه بفرمایید فقط در اتاق تقسیم کار این رو تذکر بدم، وارد بحثای کیف کلاس بشیم. ببخشید، در رابطه با تقسیم کار و تقسیم موضوع، وقتی نگرشید که تخصص رو به صورت تقسیم می‌نگره، سیاست رو بر این اساس می‌نگره، تقسیم می‌کنه بحثاش رو بر این اساس، هی ارتباط رو با کل مثلا می‌کنه، دو سه تا عنصر رو همیشه مطرحه. یکی مسئله ارتباط هست، ارتباط بین اجزا هست، و یکی همون هماهنگی هست. حالا از ابعاد دیگر هم میشه چیز کرد، یکی اعتبار، به اعتبار جایگاهش تو این مجموعه، ولی این دو عنصر ارتباط و هماهنگی بین اجزا مطرحه. به عبارت دیگه یه چیزی مثل این دست پنج تا انگشت شده، ولی یه چیز مبنای واحد داره. تفکر اندیشمندان اسلام نوع این شکلی است که سعی میکنه از جای شروع میکنه، از واحد به کثیر، دو مرتبه از کثرت به چی؟ واحد. اصلا این کثرت و وحدت که تو فلسفه مطرح، اصلا زیر ساخت تفکر سیاسی چیزه و همین بحثه. از نظر سیاسی اجتماعی ما رو نگاش میکنیم، وحدت که انا ما کثرته، درسته؟ لله، از واحد به کثیر، حالا در شکل ماکروش خیلی گستر، از واحد به کثرت، از کثرت دو مرتبه به چی؟ وحدت. علوم هم اینطور می نگرن، میگن علوم، نظرات، سیاست، اینا نوعا این نگره، این نگرش غالبه و حاکمه. این کثرت و وحدت یه بحث جدیست، زیر ساخت کثرت وحدت، چی؟ وحدت کثرت، کثرت وحدت، که حالا دیگه از نظر کلامی خصوصا، چون این پای کلامی خیلی غنی هست خصوصا تو اندیشمندان اسلامی، این رو بگن جداگانه بحث بشه. اگر سوالات مربوط به این قسمت هست در حد محدودی خدمت رو باشیم، بعد شروع کنیم به کماکیف کلاس. هر چه در اوت سیاست گفته شد، گفتیم اندیشمندان اسلام میگن چیه؟ اندیشه در مورد همونه، کلش این شکل. جناب شیخ ابن سینا میفرماد که سیاست و تدبیر العام، علم سیاست چیز، اندیشه سیاست چیز، میگه علم و تدبیر العام. پس اندیشه سیاسی به طور کلی همه بحثایی که در رابطه با سیاست کردیم، شغل مختلفش، اندیشه در مورد اینه. حالا البته بحث بعد از سیز، من گفتم مبانی، نه مبانی یکی دو بحث داریم، بحث بعدش خب اینی که اصلا اندیشه تو تفکر اینا چیه. البته اشاره تو کلاس قبلی کرده بودیم تو اندیشه های غرب، ولی از نظر اندیشمندان خود اندیشه هم تعریف داره، فرق داره بازم، خود حتی تعریف اندیشه غیر از حالا تعریف سیاست، از نظر خود اندیشه هم میبینی فرق داره. وقتی میگه اندیشه سیاسی، مثلا اندیشه فرض کنید ناشی از حس و فلانه، مابقی رو مثلا حالا یا میدونه یا نمیدونه. باید ببینید اندیشمندان اسلامی خود اندیشه رو چی میدونن، آیا صرفا اون چیزی که از حواس اومده میدونن، یا سایر چیزا هم اندیشه میدونن، چطور، به چه گونه، بر چه اساسی، این رو جز بحث بعدی میدونن. خواهش میکنم. بله، مفهوم، بله این مفهوم اینه، بعد مفهوم سیزم مفهوم تاریخه، بعد وقت مبانی تفکر رو طرح میکنه. بله، منظومه نگره، بله،
همون در ارتباط با منظوم نظام نگر بودن.
بله بله، بر اساس این تفکر گفتیم، اینو تکرار بکنیم ضرر نداره، اینو مسائل کلیدی تفکر هستن، انشالله عنایت بکنیم، تکرار بکنید، بخونید، با هم یه مقدار بحث بکنید. اگر اینها رو من تمام چیزا یعنی اینا بنیان‌ها رو انشاءالله توجه بکنید، بسیاری از مطالب عادی رو شما خیلی سیاستشون میتونید در بیارید. اما در رابطه با این ببینید، اونا کنده و جز نگری رو و تجزیه کردن رو مساوی تخصصی گرفتن، یعنی تخصصی یعنی جز کردن. اندیشمندان اسلامی میگن نه، ممکنه تخصص تو کار باشه، تخصصی مطالعه بکن، برو یه مورد خاص رو مطالعه بکن. و رفتن بعضی جاها این مورد خاص رو اینقدر پیچوندن که آدم خسته میشه. اما این به معنای جز نگری نیست. شما در یک منظومه نگرش یک منظومه باشه، ولی مطالعه در اون مورد خاص باشه. میگه نگرش رو از مطالعه باید جدا بکنی. نگرش کل نگری است و منظومه نگری است، اما مورد مطالعه چیه؟ مورد خاص. یه مورد خاص رو مطالعه بکنی، کشف رو میخوای مطالعه بکنی، مطالعه بکن، ولی در ارتباط همواره ارتباط هم ساختیش رو هم ارگانیکیش رو فیزیولوژیکیش رو با کل بدن در نظر بگیر. الان یه آفتی که تو علم پزشکی وجود داره، قلب رو دوام می‌نویسه براش، کشف هم میکنن، سرال میکنه، قلب رو معالجه میکنه، درسته؟ میزنه کبد رو داغون میکنه. یکی از آفات علم پزشکی هم جهات پوزیتیویزی که میان به سراغ هم زوار رو، درد رو، مثلا چشمی که شما قرمز میشه دارو میدن، اینو بمبارون میکنه، سرکوب میکنه، سرکوب میکنه، نه که ریشه ها رو سرکوب میکنه، این ظاهر رو سرکوب میکنه، سرخی چیز بره. نوعا غالب چیز میگن آسا درمانیست، اصلا درد داره، درد مرتفع بشه. حالا تا ببینه چی میشه. این نیست که حالا علت این چیز، حالا هرچند سرخی بمونه یه سال هم بمونه، علت رو داغون بکنه، مرتفع بکنه، بعد چیز دوام میده. مثلا یکی از آفات پزشکی که اینم ناشی از همون گرایشات حسی و جزئی است، یه جزئی تا این سوری شده. یکی دیگه هم درس کردم، مثلا متخصص قلب دوا هم میده بدون اون که چیز، بعدا میزنه تو قلب، حالا تعداد آدم ها میزنه زمین، بعدا میفهمه که آقا نه این چیز رو داشته، و ممنوع میکنن، ممنوع میکنن، ارسلان حضور شریف به شما دو مرتبه دوای دیگه بازم چیز میکنه، تا این دفعه میزنه به گلو، میزنه سرطان فلان میشه، میزنه سرطان بهمان میشه. خب چی شد؟ چرا؟ چون کل بدن رو یه منظومه متقابل میگن هم مثلا اکوسیستمه، اما عملا با اون جزنیگری که داره ناتوان کشیده میشه به چی؟ دخالتی میکنن در مثلا قلب بدون توجه به کلیت قضیه. در سیاست هم همینه، شما میبینید در فلان جا دخالت میکنه، تصرف میکنه بدون رعایت کل. به هر حال تو میگی دهکده جهانی، پس دیگه بدون که یه دهکده است، ولی نه اینکه دهکده جهانی است، ولی اتاق بنده فلان، اتاق فلان چی؟ مخروبه. خب این داغون میگه اگه دهکده است داغون میشی، تو باید بدون داغون میشی، دوام نمیاری. اما میگه دنبالش هم هست، ولی برای چی؟ برای همون دهکده است، برای اینکه سیستم هم، یعنی همبستگی این قائل نیست، وابستگی رو که میکشه ارتزاق میکنه مثلا طرف خود. این که چیزای انعکاسات زیادی تو سیاست، حرکت ها، تفکرات سیاسی و مکاتب داشته بودن.
بعضی از اصلاحی فرمیدون هستی بعضی فرمیدون
هستی این گرایش قبلی تو ببرمید روز در فعال نه، اتفاقا برعکس شده از ذکر نظر، مثلا توی گشتال که قائل به این بود، اما اون کلی رو که میگه خود کل یه جزئه، خود کل یه معنی، مثلا تو سیاست وقتی میگه کل، کل منظورمون اینه، نه چیزه. یعنی اگر کل بیاییم ملت رو بگیریم، ملت یه کل نیست، ملت به ما و ملت ملیت نداره، مگر اینکه معموم یا عامت این موضوعیت نداره، مگر امامی باشه. حالا تو بله کل رفت، ولی دیگه رفته گفتیم ملت کله. گشتال اصلا اینه، دوره گشتال تو اینها اعتماد خیلی قبل و بعدا میگن نه اینطور هم نیست، ولی فکر کردن که این اشکال توی کلیته، تو اینه، دوره گشتالته. میگفتن وقتی که میخوان یه جزئی رو چیز بکنن با عنایت بکنن، ولی کل رو غلط گرفته بودن. این وقتی میگه کل، اولا این کل رو هم یه منظوم میگیره و کل اینه، این نظامه تو سیاست، تو اینجاست که امام معنا میده. امام در رابطه با سعادت و کمال معنا داره، امام در رابطه با امت معنا داره، امت در رابطه با کمال معنا داره، در رابطه با امام معنا داره. اینا با مجموعه اینا با همه، این کل رو از کمان که تفکر سیستماتیک هم به نوعی ظاهر قضیه تفکر کلی رو قاله، اما باز این کلیست که این کلی. حالا میگه آقا این جز خودشو کله، بله جز هر جز یعنی کله، اما این کل به معنی که کدوم کل نهایتا این سیستم رو، حتی این رو کاملا میزنن چیزش رو، اصلا کلمه سعادت رو وقتی یا کمال رو میره تو سیاست، خواستن اگستان که دیگه صریحا چیز میکنه، میگه اصلا اون نباید باشه، علت غایی اصلا یا نیست یا نباید باشه و امثال ها. لذا با این دیدها نیست. البته این گرایشات جدید گرایشات نه مدعی نو افلاطونی هن که الان در بحث بعدی یه اشاره میکنیم. گرایش جدید بیشتر اینه، از تئوری گشتالت داره دور میشه اتفاقا. تازه ادعا شرط نیست. الان امریکا ادعا میکنه حقوق بشر، آیا عمل چیه؟ منافقین، حمایت از خلق، عمل چیه؟ خوارج، اسلام، عمل چیه؟ اهل سنت، فلان، عمل چیه؟ یعنی نتیجه نظر، حاصل نظر، که اینم برای ما تو اندیشه ها باید اینم بررسی بکنیم. ادعا رو مطرح میکنیم، نتیجه و مدعا رو بررسی میکنیم، عمل رو بررسی. بله، ارزش یابی کلاس ما رو 3 یا 4 عنصر تشکیل میده. یک، امتحان میون دوره هست. 25 امتیاز رو از 100 امتیاز یا معادل 5 نمره از 20 نمره رو امتحان میون دوره تشکیل میده. امیدوارم که این امتحان میون دوره مثل ترم قبل شهید نشه. از 100 امتیاز امتحان، تو 100 امتیاز 25 امتیازش به امتحان میون دوره هست، 1/4. بله. دوم، امتحان نهایی آخر دوره. نه اینو بذار که این چیزاشو نه بذارش باشه چون بعدش امتحان آخر دوره، امتحان نهایی آخر نیم سال 50 امتیاز داره از 100 امتیاز، یا 10 نمره از 20. یک گزارش تحقیقی ارائه میدیم 25 امتیاز از 100 امتیاز داره یا 5 نمره از 20. بله، گزارش تحقیقی آخر ترم 10 نمره یا 5 امتیاز. 25 50 25 کدوم؟ نه این اندیشه رو، اندیشه اسلام، اندیشه اندیشمندان اسلامی. چهارم، حضور منظم و فعال در جلسات که نوعی خاصی نداره، خود شما شرکت میکنید فعال و منظم انشاءالله. بله، نمره اضافه نداره، ولی جاهایی که ما بررسی میکنیم میبینیم دانشجو در کلاس فعال برخورد کرده، گزارشش هم خوب بوده، چیزه جایی که مثلا میبینیم تو ورقه امتحانی ما داری لغزیده کوتاه اومده، سعی میکنیم بلندش کنیم. البته نمره رو بلند کنیم نه خودش رو. بله، بله، در امتیاز تحصیل داره، سره تعیین میکنیم نرخ اینجا اوله کنیم. خب این یه نکته. یعنی مثلا سوال بکنین همین چیزمون، البته خب میدونیم بحثا خیلی گسترده است، خیلی مفصله، ما فهرستوار چیز میکنیم، متأسفانه بعضی وقتا مجبوریم یه مقدار از شاخ به شاخ هم بپریم. اینا یه مشکل حادی هست هم برای ذهن شما هم برای کار ما، ولی در این حال خب این سوالات حداقل مشخص میکنه ذهنیت برادرها رو و فعال میکنه جلسه رو و بنده رو، نواقص کارم رو مشخص میکنه که هم ترمیم میکنیم هم تنظیم میکنیم. ما میبینیم این شکل ارائه دادنش مثلا برحال ما برای شما ارائه میدیم، اصالت ما اینجا به اصالت شما، اصالت هر دو ما اینه که برحال یه جای برسیم، یه خدمت برای جامعه بکنیم. بله، خب اینم سیاست. منابع مطالعاتی رو، منبع اصلی درسیمون همین تقریرات شخصی خود شما هاست در کلاس. یعنی اون چه رو که طرح میشه مطلب شما یاداش میکنید و دقت بکنید یاداش بکنید و این منبع اصلی ما هستش. لذا توصیه میکنم هر جلسه که تموم میشه سعی کنید کمبودهایی هست با هم دیگه چیز بکنید و تکمیل بکنید. عرض کنم کمبودات رو مرتفع بکنید. اگر سوالی چیز هم باشه خدمتتون هستم. حالا اونایی که مثلا نوشتن هم دیگه میگیرن، بعضی ها این مدار ساعت قلم دارن، بعضی ها من خودم شخصا تو کلاس هستم اگه بخوام دقت بکنم اصلا نمی‌نویسم، نمیتونم بنویسم، بعضی نمیتونم بنویسم، خب فکر بکنم جواب بدم، خب طبیعیه. ولی خب راش اینه که از سایر برادرایی که مثلا هم یا دو تا چیز رو دارن یا میتونن بیشتر بنویسن بعدن میان روشو فکر میکنن، چیزا سلاق مختلفه از اونها بگیرن. بعضی مثلا ما داشتیم تو کلاسمون افرادی بودن که خب خیلی خوب می‌نوشتن مرتب، یه صدایی هم که استاد میداد اون می‌نوشتن، خب خوب بود، ما می‌گرفتیم، کمک بود برای ما، واقعا کمک بود. خودش هم بعدا البته مطالعه می‌کرد و خوبم بود، یعنی دانیو ضعیف نبودن.
الان چیکوی
میگم
ضعیف هم مهم هست، شما هم سریع نیست، یعنی
مهم هست شما هم سریع نیست. بله اونجا نه، البته من توصیه هم اینه که حتی لما سعی کنید خصوصا این مباحث اولیه که مبنی است اگر اینا رو بفهمه چلی بفهمه. بله دوم منابع کمک درسی هست، شامل دو قسمته که اینا تو امتحان میاد، مثل همون جلسه گذشته که ملاحظه فرمودید ما اندیشه رو طرح میکنیم مفصلش اونجا، زیاد مواردی رو که ما دیگه خیلی ضروری نمیدونیم طرح بکنیم. وقتی میگه مثلا اهل سنت این رو گفته، این شما میبینید ابو حنیفه ابو یوسف میبینید همین رو گفته دیگه، من اسمم حتی مثلا گاه نمیبرم، میگم اهل سنت برادر مثلا میگه سندش کجا، میگه اونجا سنداش اونجا، یه جا میره مطالعه میفهمه که آماده میشه. شامل دو قسمته، از کنیم قسمت اول مربوط به قرون اولیه و میانه هست، صدر اسلام و قرون میانه، که گزیده هایی از چند تا کتاب، الف کتاب تاریخ فلسفه در اسلام، کتاب تاریخ فلسفه در اسلام میون محمد شریف، میم شریف، جلد دوم فصول 33 تا 39، صفحات 101 تا 271 هستش این فصول، 101 تا 271. حالا من نمیدونم این میون محمد شریف همین نخست وزیر فعلی پاکستانیشو پاکستانی جمع کرده مجموعه گفتارهایی رو در خصوص چیز مثلا نظرات ماوردی راجع به ابو حنیفه فلان اینا که نوشته داشته یه جا جمع کرده تحت سه جل ارائه داده که یه جلدش هم اندیشه‌های سیاسی هست. فکر میکنم همین میون محمد شریف همین نخست وزیر فعلی پاکستان باشه احتمالاً. چرا؟ اصلش میون محمد نواز شریفه که بهش میگن نواز شریف، میون محمد نواز شریف، محمد نوازه. حالا میم شریف که میگن میون محمد، محمد نوازه در حقیقت. به تعلیقات اصلاحی هست، بعضا نکات داره که این تاریخ فلسفه که نظر دادن مودودی یا دیگران طرح نظر کرد، نظر سیاسی کشیه که علی تسنن نکاتی رو بنده توضیح دادم که این نکات غلط هست یا مثلا اندیشه مثلا شیعه اینه، اینطور که اینجا گفته شده اینطور نیست، این برداشت مثلا اینطوریه، یا علی تسنن مثلا ابو حنیفه اینجا گفته اینطوری، نظرش واقعا اینه. حالا مواردی رو ذکر کردم. تعلیقات اصلاحی چیز حدود 30 صفحه باید باشه قاعدتا، 30 صفحه. اصلاحات به اصلاح اون اولیست، منبع اولیست. بله جزئیات این مجموعه به صورت یک قسمت در اختیارتون قرار میگیره. جیم فلسفه تاریخ ابن خلدون، محسن مهدی از اهل نظر دمشق هست، سوریه هست، محسن مهدی، فصل 4 صفحات 223 تا 285. این سه قسمت الف و ب و جیم اینا مجموعه تحت عنوان جزوه کمک دستی قسمت الف در اختیار شما قرار میگیره. قسمت دوم مربوط به قرن جدید و میانه هست و معاصر هست ببخشید، که این کتاب اندیشه های سیاسی در اسلام معاصر اثر آقای دکتر حمید عنایت. بله بله، اینو قبلا در کلاس قبلی چیزی اینو معرفی کردم، احتمالا هم گرفتید. ترجمه آقای بهاءالدین خرمشاهی و انتشارات خوارزمی، چون دیگری هم ترجمه کرده این کتاب رو اما مفید نیست. این ترجمه آقای خرمشاهی و انتشارات خوارزمی، نه انتشارات امیرکبیر. اون که انتشار امیرکبیر اصلا غلط کرد. بله، اون تفکر نوین در اسلام، این اندیشه سازی در اسلام، هر دو همونه، یک کتابه. اندیشه های سیاسی در اسلام معاصر اثر آقای دکتر حمید عنایت، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، انتشارات خوارزمی. با توجه به این کتاب پیدا نمیشه، اونم به صورت جزوی انشاءالله تو بازار که نیست، کم بود. بله انگلیسی نوشته، نه انگلیسی نوشته، اینم به توصیه استاد مطهری نوشته. خودش هم گفته اول به وقتی اومدم ایران سالای هولوش انقلابی، اینها استاد به من گفته بود که یه چیزی بنویس تو اینا، من اینو نوشتم. کار ارزشمند نیست، البته بی اشکال نیست، اونایی که مطالعه کردن اشکال داره. منم شخصا هنوز نرسیدم این رو، همون تعلیقات اصلاحی این رو هم بنویسم. اشکالات حتی راهادی داره، ولی آدم مجموع حسن نظر داری است، آدم مطلعی است، اما به اصطلاح بری از بعضا شایبایی از به اصطلاح چیز نیستش. این آدم اشکالات داره، در حد خودش در سال مثلا 56-57 خودش ارزشمنده. خواستن که ایشون از رحمت خدا رفتن، برای نخستین بارم این درس اندیشه سیاسی در تاریخ و جهان اسلام سلام علیکم ارائه دادن در دانشگاه و اینها، حق واقعا اسمش رو زنده بداریم. بله بله، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر. این کتاب رو دارن؟ دارن. این حالا امتحانش رو مشخص میکنه. بله اونو امتحان دادیم به جای امتحان اون یکی، اونو ندادیم در عوض. حالا خوب گفتیم، خوب یادم آوردیم، شما در عوض اون قدیم رو اصلا امتحان ندادیم. آره چیز کردن، چشمندی کردن و فلان، میرن چطور شد یه دفعه این کتاب مطرح شد تنها. امتحانشو دادیم، حالا قبلی ها رو شما امتحانشو میدیم. بله درس رو قبلی داده بودیم، ولی چون منابع نبود، اول اینجا متشتت بود، هنوز نظم نسخ پیدا نکرده بود، این کتاب چیز شد، ولی ارزشمند، بازخوانیش لازم هست. بله امتحان، امتحان به صورت کتاب باز، همونطور که میدونید محور سوالات داده میشه، که همون محورهایی که در آتوبا غرب برای شما گفتیم، همون محور هم همونه. البته تکرار میکنم میگم برای شما که بیشتر تحلیل مقایسه ای هست، لذا همون محورها رو شما میتونید داشته باشین، کاملا همون سه محوره که میتونه کم و زیادم بشه. کم و کیف امتحان هم که دیگه خوشبختانه وارد هستیم، همون کم و کیف سوالات فرق میکنه. بله اینجا میگم امتحان میان دوره قسمت اول جزوه کمک درسی هست، که مربوط به قرون میانه و جدیده، معاصر قرون اولیه و میانه هست. آره اون رو شما تو امتحان میان چرا انجام میدین، همون ترتیب کنار میذارین در آخر تر. تاریخش رو الان میگم، موعد امتحان 17/2/70، یعنی نه تنها فروردین بلکه اردیبهشت، 17 اردیبهشت. بله اشکال نداره، مجموعه بررسی کردیم آخرای ترم باشه، خصوصا اینکه جزوه معمولا کم دیر دستتون میرسه، اینه که اشکال نداره تا حالا تا اون وقت انجام بگیره، مثل ترم قبل نشه، ولی خیلی مفیده امتحان میان ترم برای شما، خیلی مفیده. همین موقع کار آخر ترمتون سبک میکنه، هم آماده تو میکنه بیشتر، آشنا تو بیشتر با متن میکنه. بله بله، خب 5 نمره داره وقتی هم میشه تو چی امتحان آخر دوره. بله الف رو امتحان میدین، قسمت الف رو و کنار میذارین قسمت اول، آخر ترم دیگه نمیخونید، عیناً سال ازش نمیاد. امتحان آخر دوره، کلیه مطالب درس کلاس، یعنی هر چیزی که از جلسه اول میگیم تا آخرین جلسه همونا سال و بستر سال هم همونه، به اضافه قسمت دوم جزء کمک درسی که همون کتاب باشه. کسانی که کتاب رو دارن دیگه جزء رو نمیگیرن و توصیه میکنن اگه کتاب هست برای این کتاب لازمه تو خونتون. موعدش رو که هنوز نپرسیدم، مشخص نشده، مشخص کردن خب خوبه، چون دانشگاه من اینجا نوشتم همون 17/4 دانشگاه هست، شما همون حول هوش بعد باشه، با این تفاوت که شما در واقع ما زمین 4 واحد درس میدیم، اونا باز میکنیم بحث رو مفصل‌تر، مسائل بیشتری در دانشگاه 2 واحد متأسفانه مجبوریم بیشتر سر و ترشون رو هم بیاریم. یازده چه بسیار خوب، تشکر میکنم. امتحان همونطور که مناظره کردیم 3 سوال داده میشه، هم میان ترم هم آخر ترم، و از میان این 3 تا سوال شما چه کار میکنیم؟ 2 تا رو جواب میدیم. اما کلاس فوق‌العاده شما از کنم موضوعی شده که شما مجموعاً قم ما میتونیم خدمتون تا خورده تازه که بکشه 11-12 جلسه بیشتر به طور طبیعی، چون ما 3-4 جلسه که خواهیم داشت بعدش به تعطیلات ماه مبارک نوروز میخوریم، درسته؟ ما 4 جلسه خدمتون هستیم قبل از چی؟ بعد ما مبارک که کلاس تشکیل نمیشه، یعنی عملا چرا میشه گفت دیگه بعد از چیز ما مبارک ببخشید 3 جلسه ما خدمتون هستیم، رفت تا 3 اردیبهشت. نه من چیز رو اشتباه کردم، 3 اردیبهشت، حالا اونش چیز نیست، مال دانشکده میفرمایید. حالا لذا ما مجموعا 11 جلسه زارن خدمتون هستیم. اینو لطفاً اسمتون پیدا کنید، حضورتون بزنید. اینی که باید فکر بکنید انشاءالله اضافه چیز رو یه مانا تنظیم بکنید، یه روزی یکی 2 جلسه رو این رو برسونید. خب اما تحقیقات چی؟ همونطور که ملاحظه کردیم 5 نمره مربوط به تحقیقاته. توضیحاتی راجع به تحقیقات میدم خدمت شریف شما، بعدن البته تو طرح اندیشه مفصل‌تر خواهیم دید که ما اندیشه سیاسی که میگیم یا اندیشمندان سیاسی که میگیم بعضن شون فیلسوف هستن و لذا اندیشه های فلسفی سیاسی دارن، بعضن فقیه هستن و لذا اندیشه های فقهی سیاسی و حقوقی سیاسی دارن، بعضی از اینها عالم هستن، جامعه شناس سیاسی، روان شناس سیاسی و صالحون که اینا معمولا تحت گرایش و نگرش علمی سیاسی میان که دنبال علل و عوامل هستن، و بعضی از اینا اهل فن سیاسی هستن، علم فن مربوطه رو، فن حکومتداری رو، فن سازماندهی رو. فیلسوف سیاسی میگه مثلا حاکمیت چیه، حکومت چیه، مثلا قدرت چیه، قدرت سیاسی چیه، ماهیتش چیه، حقیقتش چیه. عالم سیاسی میگه چیه، عوامل قدرت، مبانی قدرت، تحولات قدرت چی چیست. اون میگه انقلاب اصلا چی، وقتی میگه انقلاب فیلسوف میگه انقلاب چی، انقلاب این میگه علل انقلابات چیه، عالم سیاسی و نگرش علمی سیاسی. حالا ممکنه بعضیشون شامل هم باشن. بعضا فقیه بودن که اینجا میاد احکام و حدود و ضوابط انقلاب چیه، حقوق و حدود مربوطه چیه، نه اینکه حالا انقلاب چیه. از یه فقیه انتظار نیست که در اون انقلاب رو تعریف بکنه، حکومت رو تعریف بکنه، دولت رو تعریف بکنه، بگه ضروری و ضروری نیست. اینا بحث فلسفی علمی است. بحث فقهی اینه که میگه حدودش چیه، روابط اینا چیه، امتیازات اینا چیه، چی کجا قرار داره، وقتی انقلاب باید بشه احکام مربوطه چیه، شرایط چیه، حدود چیه، قیام به صرف، قیام به فلان، مثلا اشکال حقوقی رو مطرح میکنه، حدود صغور رو، که اونجا ما هم شیعه داریم هم تسنن تو فلاسفه و تو فلسفه و تو از کنم حضور شریف شما علم چیزی به اسم نگرش و گرایش و گرایش شیعه و سنی نداریم لزوم هست ها؟ اما وقتی میگم تو فقه به طور مشخص و مکتبی داریم، مکتب فقهی شیعی، فقهی سنی و مکتب فقهی و فنی در اطباع سازمان حکومتی است. گفتیم که چطور میشه یک کشور رو نظم نسق بهش داد، تشکیلات حکومتی، تشکیلات سیاسی رو فکر میکنه و بحث میکنه، چطور میشه کشور رو اداره کرد و همون بحث از سیاست، اما این بحث فنی از سیاسته و عملی و اجرایی هست. البته یه چیز هم داریم که تحت عنوان عملی سیاسته که اینا بیشتر مسلحین بودن و انقلابیون، نظرات انقلابیون و مسلحین. مثلا فرض فرمان آیت الله مدرس نه لزومت فیلسوف نظرات فلسفیش مطرحه و چیز داشته تو جامعه، حالا خیلی شهید شده روی اینش، یا مثلا نه نظرات لزومن فنیش، نه لزومن نظرات فقهیش، نظرات چیش؟ اصلاحیش که نقد میذاره مشکلات رو مملکت رو میدونم مشکلات رو میگم اصلاحشون اینه. این هم بیشتر دوست مسلمین و انقلابی اونو اینها که این هم میگه نظرات عملی سیاسی، که این هم یه دسته وسیعی بودن از خصوصا بین علما و ببینید تو شیعه. اما این یه مسئله. پس نگرش ها و گراش ها و نظرات مختلف گاه ممکنه علمی باشه، گاه ممکنه فلسفی و منطقی باشه، گاه ممکنه فقهی و حقوقی سیاسی باشه، گاه ممکنه فنی سیاسی باشه و گاه ممکنه عملی سیاسی باشه. ولی خود صاحب تفکر یا اون چیزی که این تفکر مربوط به اون هست ممکنه یک شخصیت سیاسی باشه یا شخصیت فکری سیاسی باشه، یه متفکر سیاسی باشه، یه عامل سیاسی باشه، کارگزار سیاسی باشه، نظر اون کارگزار. مثلا خواجه نظام الملک طوسی چی هستش؟ یه شخصیت سیاسی است که چیه؟ که قطعا نظرم داشته، نظر داره. اما فارابی چی؟ فارابی یه صاحب نظره، حالا عمل داشته باشه یا نداشته باشه. حضرت امام چطور؟ احسن، بعضی رو جمعه بودن به قول چیز مرجو میگن، بعضی دوستا هم توریستن هستن هم مجری، هم عالم هستن هم عامل. البته قطعا مثلا مثل خواجه نظام الملک هم عامل بوده، ولی چیزی که اصل بوده این عاملیت سیاسیش بوده، کارگزاری سیاسیش بوده. که پس یه با ما اینطور داریم، پس شخصیت سیاسی یا فکری سیاسی ممکنه موضوع مطالعه و تحقیق باشه. یه شخصیت رو میگیری که فهرست میدم خدمت شریف شما، ممکنه یک گروه سیاسی یا گروه فکری سیاسی باشن. گروه سیاسی مثلا اخوان المسلمین مصر، فدایان اسلام، اینا گروه چی بودن؟ گروه سیاسی بودن، یه نظری دارن قطعا، اما لزوما این نظر حالا طول خودش ممکن نباشه، از جای گرفتن حقانش رو دیدن میخوان چی کار بکنن؟ پیاده بکنن. جدیدن اینه بیش گذاشته که بیشش رو دیدی؟ دقت بکن به این چیزا، گوش رو وقتی نگاه میکنی صورتش رو نگاه کن، صدان رو وقتی نگاه میکنی صورت رو نگاه میکنی، بقیه رو تحلیل بکنی. بله. حالا مثلا فقط معتزله، اشاعره، اینا چه گروهی بودن؟ گروه علمی سیاسی هستن یا عملی سیاسی و سیاسی؟ اینا علمی هستن، اخوان صفانه، اخوان مسلمی. معتزله اینا بیشتر عالم است، حالا عالم بودن، حالا سیاسیشون لزوما چیز نیست، بعضیشون مختصن سیاسی بودن، بعضیشون نه مثلا کلامی بودن فلان تو سیاسی کشیدن، بعضی نه سیاسی بودن تو کلامی رفته بودن، اینا مختلفه، اونشو کار نداریم. غیر از گروه ها ما بعض موارد تو تاریخ و اندیشه جان اسلام داریم که مکاتب سیاسی و فکری سیاسی هستند غیر از گروه. مثلا لیبرالیزم یه مکتبه، حالا جبهه مثلا ملی، نهضت آزادی، گروه فلان، سلطنت طلبا، همه مثلا 10 تا گروه ممکنه باشه چیه؟ در این بستر یه مکتب، درسته؟ اشکال نداره، گروه های مختلف، مارکسیز یه مکتبه، اما گروه های مختلف چیه؟ مدعی مارکسیزم هستن، حتی یه شاخه، حالا یه چیزی خب قطعا یه پایه نظری هم داره، اینا خورده مکتب میشه گفت، ولی بیشتر اینا مثلا نظرات گروه ها هستن. خب پس اینم هست، بعضی مکاتب مکاتب سیاسی هستن، بعضی خصوصا بعضی مکاتب مکاتب علمی سیاسی فکری سیاسی هستن. چهارم، ممکن ما جریان داشته باشیم، جریان سیاسی، گاه ممکنه شما یه جریان سیاسی یا جریان فکری سیاسی مطالعه بفرمایید، مثلا مادیت سیاسی، جدای دین از سیاست، یه جریانه ها، که چه مکتب شما میبینید لیبرالیسم و مکتب مارکسیسم، هر دو که تو این بسترین جریان مادیت سیاسی یا سیاست مادی نه سیاست معنوی تو این جریان هستن، اما مکاتب مختلف بر اساس گروه مختلف هم شکل میگیره، شخصیت های گوناگونی هم داره. پس گاه جریان سیاسی یا جریان فکری سیاسی، و همچنین ممکنه شما یه معضله خاصی رو، معضله یا مسئله سیاسی یا فکری سیاسی خاصی رو مورد مطالعه قرار بدید، که مواردی رو من ذکر میکنم، مثلا همین فرض فنی وحدت اسلامی یا تفرقه. ببینید از نظر اندیشمندان اسلامی مثلا همین علامه نائمی، شیخ فضل‌الله، سید جمال سلام، مثلا این رو بحث بکنم، اقبال لاهوری مثلا در رابطه با پریز از تفرقه، یا عوامل تفرقه، یا ممانع وحدت، یا عوامل وحدت، یا ضرورت وحدت، و و و هر معضله‌ای مثلا ببینیم الان جهان اسلام چه معضلاتی داره، اندیشمندان چه نظراتی دادن، یه معضله رو مثلا شما به عنوان تعقیب رو میگیرید، کار میکنید، جمع جور میکنید، ارائه میدید. گاه غیر از این ما ممکنه شش، ممکنه آثاری رو، یه اثر خاصی رو، یه کتاب رو شما بگیرین و کار بکنید، نظر اساس داخلون رو چه کار بکنید، در بیارین ارائه بدید. مثلا فرض فهم خواجه نظام الملک، حالا من مثال بزنم ایشون رو، خب خواجه نظام الملک کتابی داره تحت عنوان چی؟ سیر الملوک یا سیاست نامه، درسته؟ ممکنه شما این کتاب رو بگیرین، بگین اندیشه هایی که تو این کتاب در بیارین، جمع جور بکنید، ارائه بدید. اینا مال خواجه نظام الملک هست، ولی خواجه نظام الملک فقط اندیشه تو این خلاصه نمیشه. اگر بخوام بگم اندیشه خواجه نظام الملک رو میخوام بررسی کنم، لازمه که چی؟ چند اثر دیگرش رو هم مطالعه بکنیم. حضرت امام، گاه مثلا میگه ولایت فقیه امام رو میخوام نظرات سیاسی تو ولایت فقیه طرح بکنم. گاه میخوام میگه نظرات سیاسی امام رو میخوام طرح بکنم واسه فلان مسئله. خب این دیگه مختص به ولایت فقیه نمیشه. لذا بعضی آثار ما داریم، خود مجموعه چیز گاه مثلا تک آثاری داریم. خود تک آثار چیز ارزشمندی است. در رابطه با خود همین خواجه نظام الملک مثلا سیاست نامش ارزشش تو اینه، بخیه چیز به در بخوری نداره، اما اگر خود خواجه رو باید بشناسیم اینا رو باید مطالعه بکنیم. شما فرض فرمایید کتابای زیادی داریم که حتی اسم چیزشون خیلی مطرح نیست، مثلا قابوس نامه، مرزبان نامه، حالا چیه مهم نیست، شما اندیشه های سیاسی داخل اینو میخواید منظورمونه، کتاب های کتاب دومیش هم ازش وجود نداره، اگر وجود داره مسئله نیست. خب پس اینم نکته دوم. حالا من چند نفر از فلاسفه رو، چند نفر از هر کدوم این شقوق رو و چند نفر از مکاتب و مسائل رو میگم، اینو شما یادداشت می‌فرمایید. عرض کنم حضور شریف شما که ترتیب چیز رو خدمت شما عرض می‌کنم که برای هفته آینده و در طی یکی دو هفته آینده شما از بین اینها بسته به علاقتون، بسته به دیگه شما میتونید تشخیص بدید بیشتر گرایش فلسفی دارین، بیشتر گرایش علمی دارین، بیشتر گرایش فقهی دارین، بیشتر گرایش فنی دارین، یا بیشتر گرایش موردی دارین، یا یه اثر رو دیگه خودتون تشخیص خودتون. پنج عنوان رو می‌نویسید، حالا هم از بین اینا اینا نمونه است، البته عمده‌هاشون هستن، هم خارج از اینها چیزایی رو خودتون تشخیص میدین. ها پنج مورد رو به ترتیب می‌نویسید، یه برگه البته مرتب و منظم انشاءالله به بنده تحویل میدید به ترتیب اولویت، علاقتون، استعدادتون، زمینه مطالعه‌تون، اینا یک دو سه به ترتیب. من از یک شروع میکنم، تعیین میکنم برای برادرها، اگر کسی اولی رو گرفته هیچی، نه رو دومی، اگر نگرفتم اولی رو مینویسم برای ایشون که ایشون میتونه انجام بده. توضیحاتم که باید بدم من میدم، البته سعی باید بشه که پنج عنوان که میدیم در طی این یکی دو هفته باید کتابخونه تشریف ببریم و منابع مربوطه رو هم نگاه بکنیم. مثلا وقتی میگیم فارابی، بریم تو کتابخونه، تو کتابخونه قم این طرف مثلا ببینیم در رابطه با فارابی چه منابعی وجود داره و اینا هم یادداشت بکنیم که این منبع، این صفحه مثلا این نگاه کلی بکنیم، آدرسیابی بکنیم که وقتی من میدیم که اگر کمبودی تو اینا هستن تذکر میدن. البته من سعی کردم اون گزارش‌های عمده و نمونایی رو که بچه ها انجام دادن، مثلا فرض کنید نظرات اصلاحی سید جمال الدین اسدآبادی در سیر تجدید حیات سیاسی اسلام، مقاله تنگ مثلا یکی از بچه ها چیز کرده انجام داده، نمونه مثلا صفحه بندیش، مورد بندیش، موضوعش از کجا شروع کرده، فلان نمونه هایی رو سعی کردن اون چیز اصلی رو، اونوی که ارزشمند بوده تحویل اینجا دادید که تکثیر بکنن، یه قسمتی رو در کتابخونه باز بکنن تحت عنوان در قسمت پژوهشی کتابخونه به اصطلاح ویژه پژوهش و گرایش ها تشکیل شده و داره میشه و منظم میشه، یه قسمت اختصاص پیدا میکنه به تحقیقات دانشجویی، اونجا تحقیقاتی که در دانشگاه مختلف انجام گرفته سعی میکنم اینجا نگهداری بکنم که برادر مثلا میخواد رو استیج جمال کار کنه، میشه اسلاید